نگرانی سرتاسر وجودم رو گرفته بود. 50 سال پیش با اینکه میدونستم از اون فاصله قرار نیست چیزی رو ببینم، از پنجره کوچیک فضاپیمای آپولو 11 بیرون رو نگاه میکردم. یک روز بود که تنها مونده بودم و منتظر پیام نیل آرمسترانگ و باز آلدرین بودم که بگن تونستن با موفقیت از سطح ماه بلند بشن. پیامی که من رو از یک نگرانی بزرگ رها کنه. این نگرانی که نکنه من تنها بازمانده عملیات آپولو 11 باشم و نه تنها مجبور باشم تنها به زمین برگردم، بلکه تا آخر عمر همه من رو با دست نشون بدن که این همونه که اون دوتا فضانمرد رو روی ماه رها کرد تا بمیرن.
Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone.
سلام، من مهرسن هستم و این 13th اپیزود پادکست آنه. پادکستان پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم. چند سال پیش یه فیلم می دیدم که رئیس دانشگاه داشت برای دانشجوها از لزوم اول بودن صحبت می کرد. پرسید که اولین کسی که به ماه رفت کی بود؟ همه گفتن نیل آرمسترانگ. بعد پرسید دومین نفر کی بود؟ و کسی جوابش رو نمی دونست. رئیس دانشگاه ادامه داد که پس همیشه توی زندگیتون اول باشین، چون کسی دومین نفر رو به یاد نمیاره. حالا من تصمیم گرفتم نه داستان اولین نفر و نه داستان دومین نفر، که داستان سومین نفری که همراهشون بود رو تعریف کنم. مایکل کالینز، یا اونطوری که بهش لقب دادن فضانورد فراموش شده. اول از اسپانسر این اپیزود بگم که حضورش فراغ بال من رو برای تحقیق و نوشتن متن داستان اپیزودها بیشتر میکنه و حالا دیگه سعی میکنیم هر 3 هفته یک اپیزود جدید منتشر کنیم. اسپانسر این اپیزود فست دیکشنریه. نکته جالبش برای من اینه که خودم چند ساله که دارم از اپلیکیشنشون استفاده میکنم، که همونطور که از اسمش پیداست یه دیکشنری انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسیه که 200,000 لغت و 70,000 نمونه جمله توشه و البته همین الانم هم 2 میلیون کاربر فعال داره. تلفظ آمریکایی و بریتانیایی داره و برای جستجوی لغت نیازی به اینترنت نداره. سرعت جستجوی کلماتش هم خیلی عالیه. این روزا که بیشتر توی خونه هستیم، خیلی فرصت خوبیه که زبان انگلیسیمون رو تقویت کنیم. یه کار جالبی هم که تیمشون کرده اینه که توی اینستاگرامشون هر روز یه لغت جدید با توضیحاتشون مثال قرار میدن. همینطور هر 3 شنبه هم یه اصطلاح انگلیسی رو با توضیحاتش پست میکنن. لینک دانلود اپلیکیشن و اینستاگرامشون رو میذارم توی توضیحات اپیزود. ممنونم از فست دیکشنری، اسپانسر این اپیزود. بریم سراغ داستان. من میتونستم مایکل کالینز باشم، تو میتونستی مایکل کالینز باشی. سلام، من مایکل کالینز هستم. میدونین خاک ماه یه بوی خاصی میده. بویی که ما تا اون موقع بهش فکر هم نکرده بودیم. نیل میگفت مثل بوی خاکستر نم زده است. گردی که روی لباسای نیلو باز نشسته بود، این بو رو آورده بود با خودش توی بخش فرماندهی فضاپیما که من توش بودم. با خودم فکر کردم که خدا به خیر کنه. الان باید همه بخش فرماندهی رو تمیز کنم. مطمئنم سالها قبل وقتی که مادرم من رو حامله بوده و با پدرم دستای همدیگر رو میگرفتن و میرفتن توی روم زیبا قدم بزنن و نگاهشون به ماه میافتاده، به این فکر نمیکردن که فرزندی که قراره به دنیا بیارن یه روزی جزو معدود کسایی خواهد بود که نه تنها ماه رو از نزدیک میبینه، بلکه میدونه ماه چه بویی میده. حقم داشتن، چون ما خودمون قبل از اومدن به ماه مطمئن نبودیم که قراره توی ماه چه اتفاقی بیفته و با چه چیزهایی مواجه بشیم. حتی هیچ کس نمیدونست اصلا چطوری میشه رفت به ماه. هنوز خیلی چیزها جزی از کتابهای علمی تخیلی ژول ورن بود. فقط 30 سال از اولین پرواز برادران رایت گذشته بود که من توی روم به دنیا اومدم. پدرم ژنرال ارتش بود و این باعث میشد که مکان زندگیمون مرتب در حال تغییر باشه. اما اون چیزی که توی من تغییر نمی کرد، علاقم به هواپیماهای مدل بود. از اون هواپیماهای کوچیکی که بعضیاشون آیرودینامیک بودن و باید توی دستت میگرفتی و میدویدی و پرتاب میکردی تا یه مسافتی رو برن. همه دوستام جمع میشدن تا هواپیماهای مدل جدیدم رو امتحان کنم. چشمایی که میبیننت و زبونهایی که مدحت رو میگن خیلی وسوسه برانگیز هستن. پرواز هواپیماهای مدل برام مثل جادو بود. اینکه چطور جسمی که از هوا سنگین تره اینطور روی هوا شناور میمونه. همین جادو من رو عاشق هر چیز مکانیکی کرد که میتونست پرواز کنه. داستان شروع عشق هر کدوم از فضانوردها به پرواز متفاوته. مثلا برای من با دیدن هواپیماهای مدل شروع شد. باز آلدرین با دیدن فیلمای سینمایی شیفته هواپیما شده بود. یا چارلز دوک تعریف میکرد که وقتی بچه بوده زمان جنگ جهانی اول یه هواپیما دچار مشکل میشه و توی مزرعهشون فرود میاد. پدرش کمک میکنه که مشکل رفع بشه و باکش رو پر کنه. خلبانم وقتی میبینه چارلز خیلی کنجکاوه، قبل از اینکه پرواز کنه و بره اون رو سوار میکنه و یه دور دور مزرعه میچرخن و همین جرقه میشه توی ذهنش تا یه روز فضانورد بشه. من بعد از تموم کردن مدرسه وارد دانشگاه افسری شدم. بعد نیروی هوایی ارتش و بعد از اونم در سال 1960 رفتم به اکسپریمنتال فلایت تست پایلوت اسکول که جایی برای آزمایش آخرین دستاوردهای صنایع هوایی. اونجا ساعت‌های زیادی رو با هواپیماهای مختلف پرواز کردم. اون زمان یکی از بزرگترین رقابت‌های جنگ سرد یعنی رفتن به فضا در جریان بود. آمریکا داشت روی موشک‌های اطلس کار می‌کرد که قرار بود که یه کپسول رو بذارن روش و یه انسان توی اون کپسول قرار بگیره و باهاش برن به فضا، که البته با توجه به اینکه مرتب در پرتابای آزمایشی منفجر می‌شدن خیلی شغل کوتاه مدت و یه مرگ سریع به نظر می‌رسید. اما توی سال 1961 شوروی تونست یوری گاگارین رو به عنوان اولین انسان بفرسته به فضا. کمتر از یک ماه بعد هم آلن شپرد اولین آمریکایی شد که به فضا رفت. کل زمانی که شپرد به فضا رفت و برگشت 15 دقیقه بود. اما جان اف کندی رئیس جمهور وقت برگ جدیدی برای رو کردن داشت. 20 روز بعد رفت به کنگره برای سخنرانی. اون موقع من جلوی تلویزیون نشسته بودم و داشتم غذا می‌خوردم که سخنرانی جان اف کندی شروع شد و عجیب ترین کلماتی رو که میتونستم تصور کنم به زبان آورد.
I believe we possess all the resources and talents necessary. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
گفت ما باید به فضا برویم، زیرا انسان‌های آزاد همیشه باید در فعالیت‌های بشر سهیم باشند. اگر خوب نگاه کنیم این فقط رفتن یک انسان به ماه نیست. در اصل همه ملت در سفر به ماه همراه او خواهند بود. پس وظیفه همه ماست که او را به ماه برسانیم. این ملت باید تمام سعی خود را بکند تا قبل از اینکه دهه تمام شود انسانی را به ماه ببرد و سالم بازگرداند. زمانی که جان اف کندی سخنرانی کرد، نه تکنولوژیش وجود داشت، نه مشکلاتش مشخص بود و نه حتی یه چکلیست وجود داشت که مشخص باشه چه مسائلی باید حل بشن. حتی پزشکا مطمئن نبودن که بدن انسان بتونه 8 روز بیوزنی رو تحمل کنه یا توی این 8 روز بتونه غذا رو هضم بکنه. منم همینطور که غذام رو میخوردم زل زده بودم به تلویزیون. حس عجیبی داشتم، مثل حسی که به خودت اجازه میدی یه رویا رو مال خودت کنی. و اون لحظه رویای من این بود که به ماه برم، حتی اگر توی اون لحظه این آرزو غیر ممکن به نظر میرسید. برای سیاستمدارا مسئله این بود که میخواستن روسیه رو شکست بدن، اما برای ما که با علم و فنون هوانوردی سر کار داشتیم قضیه فرم کرد. تعریف این ماموریت توی سادگی شاهکار بود. کجا؟ ماه. کی؟ تا قبل از پایان دهه. ما چی فکر میکردیم؟ غیر ممکنه. اولین فراخوان جذب فضانوردان که اومد، منم فرم پر کردم و فرستادم، اما رد شدم. یه مدت بعد دومین فراخوان اومد، من باز شرکت کردم و بازم رد شدم. من یه خلبان سطح اول حرفه‌ای بودم، ولی اونا بیشتر از اینها میخواستن. تصمیم گرفتم چند تا دوره آموزشی لازم رو بگذرونم. حالا دیگه 2 سال از سخنرانی کندی گذشته بود که سومین و آخرین فراخوان هم اومد و من با دودلی دوباره برای ناسا درخواست فرستادم. یه مدت بعد، یعنی تابستون سال 1963 بود که یه روز فرمانده به من گفت برم به دفترش و بهم خبر داد که بالاخره دارم به آرزوم نزدیک میشم و به عنوان یکی از 14 فضانورد ناسا برای پروژه رفتن به ماه انتخاب شدم و باید خودم رو به دفتر مرکزی ناسا معرفی کنم. حالا جمع فضانوردهای انتخابی کامل شده بود و چیزی نگذشت که عکس ما 14 نفر روی جلد همه نشریات چاپ شد. یک روز یک خلبان معمولی بودیم و فرداش شده بودیم قهرمان، بدون اینکه کاری کنیم و حتی فضاپیمای درستی وجود داشته باشه. مدت زیادی روی مهندسی فضاپیماها کار کردیم تا مشکلات یکی یکی حل بشن، اما وقتی تمریناتمون شروع شد به درک بهتری از مشکلها و اتفاقهایی رسیدیم که ممکن بود باعث بشن عملیات ناموفق بشه. اول توی صحرا و جنگل آموزش بقا دیدیم. یه روز توی جنگل مجبور شدم از گرسنگی ایگوانا بخورم. اگر براتون سواله که چه مزه‌ای میداد، باید بگم مزه مرغ میده. البته امیدوارم مجبور نشیم بخورین. روزای سختی بود. این آموزش‌ها و تمرین‌ها برای این بود که اگر موقع فرود مشکلی به وجود اومد و مثلا به جای نقطه مشخص شده جای دیگه فرود اومدیم، بتونیم خودمون رو چند روز زنده نگه داریم تا امداد برسه. بعد از اون پروژه جمینی برای آزمایشات بیشتر و انتقالات بین مداری شروع شد که منم در یکی از این پرتابا حضور داشتم و حتی راهپیمایی فضایی رو هم تمرین کردم. بعد از پروژه جمینی نوبت به بخش اصلی پروژه آپولو رسید که قرار بود اولین انسان رو به ماه برسونه. 21 فوریه 1967 همه خوشحال و هیجان زده از اینکه بالاخره بخش اصلی شروع شده. همه چیز برنامه ریزی شده بود و دقیق بود تا خطر رو به حداقل برسونه. ولی از اول هم می‌دونستیم که این کار مثل پا گذاشتن توی اتاق تاریکه. اون روز برای بازدید از فضاپیما رفته بودم که متوجه شدم سیمکشی توی کابین آپولو 1 اصلاً خوب نیست. گاس گریسام یکی از دوستای نزدیکم بود که با آپولو 1 قرار بود به فضا بره. به گاس گفتم سیمکشی ها رو دیدی؟ چرا اینقدر سرانبندی هن؟ چرا یه چیزی نمیگی؟ چرا اعتراضی نمی کنی؟ گاس جواب داد که اگر چیزی بگم یا شکایتی بکنم اخراجم میکنن. باورم نمیشد که اینو گفت. ازشون جدا شدم و رفتم توی سالن مدیریت. اون روز قرار بود به عنوان تمرین‌های اولیه چند ساعت رو توی کپسول آپولو 1 بگذرونن، تا هم توی محیط قرار گرفته باشن و هم چند تا آزمایش انجام بدن. حتی قرار نبود پرواز کنن، روی زمین بودن. چند ساعت بعد تلفن قرمز توی اتاق زنگ خورد و یکی پشت خط گفت یه انفجار توی کپسول اتفاق افتاده و به خاطر شدت حرارت و فشار داخل کپسول در گیر کرده و هر سه فضانورد اون تو گیر کردن و سوختن. بهت زده رفتیم پایین. امیدی به زنده موندنشون نبود. گروه نجات سعی می‌کردن آتیش رو خاموش کنن. با اینکه به خیلی چیزها فکر کرده بودیم، اما کسی به این فکر نکرده بود که اگه کنار اکسیژن خالص توی کپسول یه جرقه اتفاق بیفته چی میشه. فارغ از اون انفجار به خاطر اکسیژن خالص و جرقه، برای ما سوال اصلی این بود که این سه فضانورد در جا مردن، مردنشون 5 ثانیه طول کشیده یا 5 دقیقه. ترسناک بود و ترسناکتر این بود که من انتخاب شدم که به همسر گاز خبر بدم. یکی از بدترین روزهای زندگیم بود. تمام راه توی ماشین داشتم به این فکر میکردم که من میخواستم به ماه برم، نه اینکه به همسر یه فضانورد بگم متاسفم، شوهر فضانوردتون اینجا روی زمین کشته شده. همون شب تمام خبرگزاری‌ها پر شد از این خبر که 3 فضانورد آپولو 1 در برنامه شبیه‌سازی توی فضاپیماشون گیر کردن و سوختن و این جرقه‌ای شد برای آتیش انتقادها به برنامه‌های فضایی آپولو. چند روز بعد کچلوارای مشکیمون رو پوشیدیم، توی ماشین‌هامون نشستیم و رفتیم تا اجساد دوستامون رو در آرینگتون به خاک بسپاریم. و همه شک داشتیم که این فقط خاکسپاری 3 تا از دوستامونه یا خاکسپاری پروژه آپولو و رویای رفتن به ماه. اما با همه انتقادها پروژه ادامه پیدا کرد. یه روز از دکه یه روزنامه خریدم و داشتم ورق می‌زدم و به سمت خونه می‌رفتم. اون سالها سالهای خیلی جالبی بود. روزنامه همیشه پر بود از تیترهای درشت درباره وقایع مختلف. ما درگیر پروژه آپولو بودیم، ولی کشور به سرعت در حال تغییر بود. جنبش نژادی، جنبش حقوق شهروندی، جنبش زنان و البته جنگ ویتنام. داشتم روزنامه میخوندم که یکی زد روی شونم. روم رو که برگردوندم دیدم یکی از دوستای دوران افسریمه. خیلی از دوستان خلبانم درگیر جنگ ویتنام بودن و هر روز کشته میشدن. با ناراحتی به دوستم گفتم نمیدونم باید کنار دوستان باشم یا اینجا درگیر کارهای مهندسی و رفتن به فضا. چشمش گرد شد. گفت کالینز، این جنگ تموم میشه، مثل همه جنگا. خیلی ها از ما به خاطر این جنگ خوششون نمیاد، اما کاری که تو میکنی میره توی کتاب تاریخ. همه ما وقتی عکست رو توی روزنامه میبینیم بهت افتخار میکنیم. بعد از جدا شدن از دوستم اطرافم رو نگاه کردم. همه چیز در حال تغییر بود، مخصوصا تفکر آدم‌های اطرافمون. انگار که همه چیز رو ممکن می‌دیدن. مردم به ما به عنوان فراانسان‌های نگاه می‌کردن که قراره توی یه رمان علمی تخیلی زندگی کنن. انگار که ما داشتیم یک پوسته‌ای رو که قرن‌ها تکون نخورده بود کنار می‌زدیم و این آغازی بود به بی‌نهایت. مردم از خودشون می‌پرسیدن حالا که داریم می‌ریم به ماه، هنوزم کلمات زبانمون همون معنی رو میدن؟ مثلا سلام معنی میده؟ یا به یه زبون جدید نیاز داریم و باید همه چیز رو از نو بچینیم؟ و من با خودم میگفتم یعنی میشه این برنامه های فضایی اتحاد رو توی دنیا بیشتر کنه، جنگ سرد تموم بشه، یا مثلا تا سال 2000 شهر فضایی بین‌المللی روی ماه داشته باشیم، ماشین پرنده داشته باشیم، ربات‌های انسان نما داشته باشیم تا همه کارهای ما را انجام بدن؟ اصلا بعید نیست. جولای 1969 بود. داشتیم به روزهایی می‌رسیدیم که همه منتظرش بودیم. آپولو 11 آماده بود تا اولین انسان رو روی ماه برسونه. چند ماه تا پایان دهه مونده بود و ناسا برای 3 فرصت برنامه ریزی کرده بود. اگر آپولو 11 موفق نمی‌شد، آپولو 12 سعی می‌کرد. اگر اونم موفق نمی‌شد، آپولو 13. من برای هدایت بخش فرماندهی آپولو 11 انتخاب شده بودم و 6 ماه بود که با نیل آرمسترانگ و باز آلدرین تمرین می‌کردم. باز خلبان ماهنشین و نیل هم فرمانده عملیات بود. خیلی خوب می دونستم که صندلی من بهترین صندلی از سه صندلی آپولو 11 نیست، چون قرار نبود پا روی ماه بذارم. اما خیلی راضی و خوشحال بودم. من باید می رسوندمشون به ماه و از بالا مواظبشون می بودم. روز موعود فرا رسیده بود. حالا دیگه فضاپیما سر جاش قرار گرفته بود. شب پرتاب از محلی که بودیم میتونستم نور پروژکتورهایی که فضاپیما رو روشن نگه داشته بودن رو ببینم. از دور دستم میشد ماه و فضاپیما رو توی یه قاب دید. یه دلهوره شیرینی توی وجودم بود. صبح تقریبا ساعت 6 با باز و نیل و کلی آدم دیگه توی سالن جمع شده بودیم تا لباسای فضانوردیمون رو تن کنیم. آخرین چک‌های امنیتی داشت انجام می‌شد. بازالدرین چهره مصمم و تا حدودی زمخت داشت. از اونایی که اخ می‌کنن تا نتونی بفهمی آشفته هستن. اما خیلی مشخص بود که نگرانه. اما چهره نیل در کمال آرامش بود. انگار که داشتیم می‌رفتیم پیکنیک. فکر می‌کنم نیل بهترین انتخاب برای فرماندهی این عملیات بود. جمع شدیم و چند تا عکس گرفتیم. صدای چلیک چلیک دوربینا که می اومد، امیدوار بودم که این عکس آخرین عکسای ما سه نفر نباشه. عملیات فضایی مثل یه زنجیره که تک تک حلقه‌هاش مهمن. ممکنه هر کدوم از حلقه‌هاش جدا بشه و ما به خونه برنگردیم. خلاصه از راهرو رد شدیم تا به سمت شاتل بریم. از در سالن که بیرون اومدیم، با اینکه هنوز خورشید طلوع نکرده بود، کلی توریست از همه جای کشور بیرون وایستاده بودن و برامون دست می زدن. چند هزار نفری می شدن. سواره یه ون شدیم که با آهسته ترین سرعت ممکن حرکت می کرد. ون ایستاد و در رو که باز کردن چشمم به اون موشک غول‌پیکر افتاد. من همیشه عادت داشتم ببینم افراد زیادی دارن روش کار می کنن و مثل مورچه دارن ازش بالا پایین می رن. ولی اون لحظه هیچکی نبود. و به خودم گفتم هیچکی نیست. نکنه اونا یه چیزی میدونن که من نمیدونم و واسه همین دور وایستادن. سوار آسانسور شدیم و همینطور که بالا میرفتیم به رازی فکر کردم که برای مدتها پنهان کرده بودم، که به خاطر فشار تمرینها و گذروندن ساعتهای طولانی در محیط بسته کلاستروفوبیا یا تنگناهراسی گرفته بودم. یعنی وقتی توی یه محیط بسته قرار می گرفتم حالم بد می شد. فکر کن قرار بود 8 روز رو با 2 نفر دیگه توی یه جای تنگ تا ماه می رفتم و بر می گشتم. اگه کسی اینو می فهمید در جا من رو از برنامه می گذاشتن کنار. با این وجود دیدن موجای آب خلیج، مردمی که جمع شده بودن و اون طلوع آفتاب انقدر زیبا بود که بهم آرامش می داد. رفتیم و سر جاهامون قرار گرفتیم. اگر حتی 8 سال منتظر این لحظه باشی، فقط وقتی شمارش معکوس میاد زیر 1 دقیقه تازه باورت میشه که داره اتفاق میفته. حالم خوب بود. مرتب نفس میکشیدم. رو به بالا خوابیده بودم و قلبم تون تون میزد. بالاخره وقتش رسیده بود. تمام ذهنم رو جمع کردم. به خودم گفتم یه مرحله میرم جلو. فعلا فقط پرتاب. اگه انتخاب با من بود، یه خانوم با صدای زیبا رو میذاشتم که شمارش معکوس رو انجام بده و بگه قوی باشین و برین به سمت ما. ولی خب یه صدای بم رو انتخاب کرده بودن. با اینکه زیاد پرواز کرده بودم، ولی این پرواز فرق میکرد. نه به خاطر اینکه به مقصد فضا بود، برای اینکه میدونستی کلی آدم نگاه و توجهشون به توه. این تصمیم گیری درست و اجرا رو خیلی سخت میکنه. همونطور که 3 میلیارد نفر از موفقیتت باخبر میشن، اگر اشتباهی هم میکردی 3 میلیارد نفر از اشتباهت باخبر میشن. اما مهم نبود. خودم شروع کردم توی دلم به شمردن. 5 چهار، سه، دو، یک و نفسم رو حبس کردم. لحظه ای که داری بالا میری لحظه خیلی احساسیه. ذهنت از همه چیز خالی میشه. همه این موشک به شدت میلرزه و این لرزش رو توی تمام بدنت احساس میکنی. موشک مثل یه مداد میمونه که نیروی محرکش از پایین میاد. همش با خودت فکر میکنی که نکنه به یه سمتی کج بشه. وقتی توی گوشم گفتن که دیگه روی زمین نیستین و از پای نگه دارنده رد شدین، خیالم راحت شد که حداقل قرار نیست با اون برخورد کنیم. با سرعت زیاد به سمت بالا میرفتیم. لرزش و صدای موتورها وحشتناک بود. بعد از چند لحظه اولین انفجار صورت گرفت و باز سرعت بیشتر شد. از فشاری که به بدنم می اومد توی صندلی فرو رفته بودم و همینطور سرعت بیشتر می شد. مثل یه برگ که توی طوفان گیر کرده، فقط باید صبر کنی تا ببینی قراره چه اتفاقی برات بیفته. برای این لحظه آموزش‌های زیادی دیده بودیم، ولی اینقدر کابین می لرزید و تکون می خوردیم که اگر لازم می شد اصلا امکان این وجود نداشت که یه سویچ رو فشار بدیم. همینطور بالا می رفتیم. اینجاست که انگار زمان براتون کش میاد. کم کم آسمون بالای سرتون تیره تر می شه. سرمه‌ای می شه. بازم تیره تر. تا اینکه به سیاهی مطلق می رسین. هنوز دارین تون تون نفس می کشین که موتور خاموش می شه. و سکوت مطلق هم به سیاهی اضافه میشه و اون لحظه است که یه خنکی و قلقلک تمام بدنت رو آروم آروم پر میکنه و میفهمی که بی‌وزنی. چند لحظه طول کشید به خودم بیام. نیل پرسید خوبی؟ گفتم عالی، بهتر از این نمیشه. خیلی وقت نداشتیم، باید پروسه‌های زیادی رو انجام میدادیم. دست به کار شدیم. باید یه دور کامل دور زمین میزدیم و سرعت میگرفتیم تا به سمت ماه بریم. وقتی داشتیم از بخش تاریک زمین بیرون میومدیم، از پنجره بیرون رو نگاه کردم و صحنه شگفت‌انگیزی دیدم. خورشید داشت طلوع میکرد و میشد همزمان بخش تاریک و روشن زمین رو دید. دوربینم رو برداشتم و چند تا عکس از زمینمون گرفتم. از آبا، از ابرها و از خشکی و دوربین رو برگردوندم و از نیر و بازم چند تا عکس گرفتم. تا اون موقع چند قسمت از موشک جدا شده بود و الان فقط سه بخش از فضاپیما باقی مونده بود. بخش سوم انتهایی هم رها شد و فقط مونده بود بخش فرماندهی و بخش ماهنشین. بخش فرماندهی رو باید جدا می کردم و دوباره با دقت تموم به بخش ماهپیما وصل می کردم. به این وصل کردن میگن داکینگ. اگر موفق نمی شدم و به ماه پیما آسیب می رسید، مأموریت لغو می شد و باید به زمین برمی گشتم. بخش خیلی اضطراب آوری بود، مخصوصا این که فقط یک بار فرصت انجامش رو داشتم. فکر کنید فقط روی تردمیل تمرین کرده باشین و بعد بفرستنتون المپیک، بهتونم بگن حتماً باید مدال طلا بگیرین. اما به خوبی بخش فرماندهی رو به بخش ماهنشین وصل کردم و حالا باید مسیر رفت سه روزمون رو شروع می کردیم. وقتی چرخشمون به دور زمین کامل شد، زیباترین پیام دنیا رو شنیدیم.
Apollo 11, this is Houston. You are go for TLI. Over.
Apollo 11, thank you.
Roger out.
یعنی وقتشه. موتور رو روشن کنید و برید به سمت ماه. ماه مقصد بعدیه و ما هم حرکت کردیم. سفر 239,000 مایلی ما شروع شد، سفری که فقط توی شبیه‌ساز تمرینش کرده بودیم. یکی از برنامه‌های روزانه‌مون این بود که یک نفر برامون اخبار زمین رو میخوند، از اتفاقای مختلف، اعتراض‌ها، میس یونیورس و هر چیزی که فکرشو بکنید. برای این بود که احساس جدا افتادگی نکنیم و ارتباط روحیمون با زمین حفظ بشه. یکی از خبرها این بود که روزنامه واشنگتن یو پی آی نوشته معاون رئیس جمهور اعلام کرده تا سال 2000 اولین انسان باید پاش رو بگذاره روی مریخ. ولی دموکرات‌ها مخالفت کردن و گفتن بهتره به مشکلات روی زمین و کشور خودمون برسیم. اون موقع دوباره مثل اون روزی که روزنامه میخوندم و دوستم رو دیدم با خودم فکر کردم، یعنی ممکنه تا سال 2000 به مریخ بریم که مثلا یه قرن دیگه یه بچه از مریخ به زمین نگاه کنه و بگه چقدر زیباست و زندگی روی زمین چه حسی داشته و تعجبش وقتی که میفهمه تلویزیون‌های زمانی سیاه‌سفید بودن خیلی دیدنیه. چشمم برگشت به سمت زمین. وقتی نزدیک زمین هستی، زمین رو به شکل یک منحنی بزرگ می‌بینی. وقتی دورتر میشی، کم کم یه دایره کامل میشه. حیرت انگیزه. دریاها آبی کریستالیه، خشکی‌ها قهوه‌ای‌ان، ابرها و برف‌ها سفیدن. زمین مثل یه جواهر توی سیاهی فضا آویزونه. تنها کلمه‌ای که به ذهنم رسید این بود که این الماس زیبا چقدر شکننده است، چقدر تنهاست وسط این همه سیاهی. این زمین زیبای تنهای شکننده. من اصلاً نمی‌ترسیدم، اما تمام مدت نگران بودم. بین ترس و نگرانی فرق هست. البته گاهی دلهوره هم سراغ آدم میاد. از پنجره بیرون رو نگاه میکنی که سیاهی مطلقه. با خودت میگی اگه این پنجره بشکنه توی یه لحظه میمیرم. مرگ فقط 1 سانتی‌متر با هم فاصله داره. چسبیده به این پنجره و داره من رو نگاه میکنه و فقط منتظر من یک اشتباه بکنم. روز 4 شده بود. دیگه تقریبا به ماه رسیده بودیم و باید توی مدار ماه قرار می گرفتیم. با 6 دقیقه سوخت از موتورها به عنوان ترمز استفاده کردیم. فضاپیما روی مدار ماه قرار گرفت و حالا وقتش بود که محو دیدن چیزی بشیم که این همه راه براش اومده بودیم. ماه از نزدیک خاکستریه. حفره‌های روی سطح ماه، اون دایره‌های عظیم عمیق چشمای منو گرد می‌کرد. ترس وجود آدم رو برمی‌داشت که نکنه اینها دهانه‌های آتش‌فشان‌هایی باشن که هر لحظه ممکنه فوران کنن. سطح ماه وهم‌انگیز و در عین حال جذابه. انگار ماه به تو با شک نگاه می‌کنه و تو هم با شک بهش نگاه می‌کنی. این شاید همون حسیه که قرار اولین بار یه آدم فضایی که انگشت اشارش رو آورد جلو تا به انگشت اشاره یک انسان بزنه داشته باشه. اون اولین لمس با تردید و کنجکاوی. این بود قسمت اول داستان مایکل کالینز. اگر دارین این اپیزود رو در شب انتشارش میشنوین، فردا شب اپیزود بعدی منتشر میشه. اینستاگرام و توییتر پادکست رو با آیدی This is on podcast دنبال کنید تا اطلاعات بیشتری در مورد داستانها، پشت صحنه پادکستان و داستانهایی که پیش رو داریم دریافت کنید. اگر داستان جالبی هم دارید که فکر میکنید که شنیدنش چیزی به دیگران اضافه میکنه، لطفاً برای ما بفرستین. راستی یک کانال یوتیوب هم شروع کردم که قرار اونجا ویدئوهایی که تولید میکنم رو بذارم و براش برنامه‌های مختلفی هم دارم. توی یوتیوب سرچ کنید مرسن لایک. آدرسش رو هم میذارم توی توضیحات. ممنونم از اسپانسر این اپیزود فست دیکشنری. ممنونم از نکیسا برای ادیت، بچه‌های اورسی برای انتخاب موسیقی، زهره برای ویرایش متن، سالار از رادیو جولون که در مورد داستان راهنمایی کرد و نازنین که در نگارش داستان کمکم کرد. براتون بهترین ها را آرزو میکنم و خدا نگهدار. Shut down right on time.